الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله که این عید بزرگ میلاد با سعادت مولایمون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بر همه شما عزیزان، بر همه شیعیان مبارک باشد. خداوند انشاءالله برکات حضرت مجتبی علیه السلام رو بر هممون، بر همه این سرزمین نازل بفرماید. البته امروز عید است و عید بزرگی است و از طرفی هم مسبوق هستید که دولت جمهوری اسلامی امروز عزای عمومی اعلام کرده و این هم منافات با اینکه ما امروز را عید بگیریم نداره. عید سر جای خودش هست، عزای عمومی هم که اعلام شده اون کاشف از غیرت ما شیعیان و همیت ما نسبت به حریم اسلام است که این صهیونیستای خبیث همطور که شنیدید ریختن در مسجد حضرت ابراهیم علیه السلام، اونجا جنایت کردن. خداوند انشاءالله به حق صاحب امروز و به حق کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انقریب خبر رسوایی و خاری و سقوط این پلیدان را به سمع همه برساند. بله، امام رضوان الله علیه اینها را خیلی خوب میشناخت که فریاد برمی آورد، منتها دیگه متاسفانه الان غیر از جمهوری اسلامی ایران از دولت‌های دیگه ولو مسلمان آنچنان که شاید و باید فریادی بلند نمیشه و این آیه رو مثل که فراموش کردن که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، اصلا دیگه اینا خیلی دشمنن، خیلی دشمنان عجیب غریبی هن. با این که مخالفین دیگر هم ما داریم اما اونا باز نزدیکن. ولتجدن اقربهم مودتا، قریب به این مضامین است که الذین قالوا انا نصارا ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. از این طرف باز گاهی نرم میشن، میاد مسلمان میشن، لااقل اذیت کمتر میکنن یا بعضا نمیکنن، اما دیگه از این طرف همیشه آقا حیله و نیرنگ و عرض میشود خیلی کم پیش میاد. در طول تاریخ کم اتفاق افتاده که یک یهودی مسلمان شده باشد. این چند تایی شدن، البته خیلی هم دیده شده که یهودی بوده آمده گفته من مسلمان شدم، 20 سال 30 سال بعد کشف شده که مسلمان نبوده. ولی یه وقتی کسی بود در تهران، همون خیابان ناصر خسرو بود، آقا این 20 سال هفتگی روزه داشت، یهودی بود تو مسلمان شده بود، عبا می پوشید و می نشست دم در و خلاصه دیگه مردم می مدن می رفتن مقدسا. 20 سال 30 سال وقتی مرد در وصیت نامش نوشته بود من یهودی هستم، من دروغ می گفتم، منو برید فلانجا دفن کنید. و نظائرش هم باز دیده شده که اینا خیلی بدجور دشمنن. قرآن میگه، ما که نمیگیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. انشاءالله چه خداوند متعال به حق عزیزانش، به حق حضرت سید انبیا و ذریه‌اش شر اینها رو به خودشون برگردونه. خب بله، این مقدار خواستم بگم که ما عزای عمومی رو هممون همه ملت واقعا محترم میشماریم، ولی منافات نداره که امروز روز عید است و ما باید امروز مشاممون رو معطر بسازیم به ذکر فضائل مولای من حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. پس که صلوات هم محبت کنید. چون مجلس مجلس علم است و فضیلت، قبل از این که یه چند قطره از دریای بی پایان فضائل حضرت مجتبی سلام الله علیه مطرح کنم، مطلبی رو با یه مقدمه کوتاه راجع به عصر حضرت و خدمات حضرت مطرح میکنیم. و گفتم چون مجلس علم است یه مطلب خاصی رو هم انشاءالله عنوان میکنم، و اون این سایون اون مطلب خاص که هم به قول علما این مطلب موضوعیت داره هم طریقیت داره، هم خودش یه مطلبی است مستقلن و هم که مقدمه است. اون این است که ما شیعیان در سرتاسر این مملکت هممون اذعان داریم و اعتقاد داریم که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اگر نهضت نمی فرمود ما دینی و معارفی نداشتیم. حتی سنی های منصف هم به این معنا اذعان کردند و اعترافات خیلی زیبا و عجیبی در این مورد دارند. چون کسی مختصر انصاف داشته باشه تاریخ رو ورق بزنه میبیند که اون خط نفاق که از زمان آغاز دعوت حضرت سید انبیا این پای ریزی شده بود و ادامه داشت، یزید در آخر خط نفاق قرار گرفته بود و خیال میکرد که نفاق دیگر لازم نیست ابراز شود، لازم نیست انسان منافق باشد و دیگر اینجا وقتی است که پرده ها برداشته بشه و آدم کفر صریح رو انکار بکنه. توجه فرمودید مطلب بزرگی است. مطلب البته ما در مباحث دیگه مون اینو خیلی بنده برای جوان ها مشروح گفتم خیلی مکرر که ما معتقد هستیم به این که نفاق در مدینه پایه‌گذاری شده. این چه کردم از کردم از آغاز دعوت حضرت اشخاص رو مقصودم، اشخاص و این کارگردان ها دشمنی رو از اون بخش شروع کردم و الا خود نفاق در مدینه شروع شده. بر این که در مکه دایی نبود نفاق دیده بشه، نفاق ظاهر بشه، نیاز به نفاق نبود. در مکه معظمه نوعاً مسلمین در آزار بودند، تعدادشون زیاد نبود، کفار بودند که اینا زیاد بودند، قدرت داشتند. پس بنابراین اونجا کافر خیلی با قامت راست میتونست در بین جامعه راه بره و نیازی به نفاق نبود. تعداد مسلمین که زیاد شد در مدینه منوره بعد از هجرت، اون موقع نفاق به وجود آمد. یه عده دیدن که مسلمان زیاد شد، ارادتمند رسول اکرم علیه السلام زیاد شد، پس بنابراین چه کنیم؟ خب ما با اینا کار داریم، میخواییم از اینا دختر بگیریم، دختر بدیم، با اینا معامله بکنیم، خرید فروش بکنیم، چه بکنیم؟ پس بالاخره باید یه ظاهری رو بسازیم که و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. بله، نفاق پس در مدینه درست شد و این نفاق ادامه داشت. یه عده از اهل تسنن که در تاریخ کار کردن خیلی با کم لطفی کار کردن. یعنی خدا میدونه بعضی از ملاهای خیلی بزرگ تسنن رو وقتی بنده مطالعه میکنم اصلا تاریخ رو مسخره کردن. خیلی اسم رسم دارها وقتی نگاه میکنه میبینی که اصلا خیلی سطحی گذشته. یعنی من چیزای از اینا دیدم که دل سرد شدم گاهی که آخه اینا چی بودم با این همه اسم و رسم. توجه فرمودید؟ وقتی نگاه میکنم مثلا به ابن حجر عسقلانی با این همه تحقیقاتش، خب کتاب زیاد نوشته، یک دریا مطلب در اختیار گذاشته، ولی میبینید در یه جا آنچنان تاریخ رو مسخره کرده، هیچ انگار که ملا نبوده است. از اینا ما زیاد داریم. یه مورخ مصری نگاه میکردم دیدم نوشته که قبر امام زین العابدین علیه السلام در قاهره است. خیلی راحت، خیلی راحت. آخه کجای قاهره است بابا؟ این که دیگه همه میدونن در بقیه، در مدینه است. از اینجور چیزا خیلی دارن اینا. اینه که تاریخ آقا به نظر قاصر بنده باید اجتهادی برخورد بشه، باید مجتهد بشه، یعنی نگاه کنه ببینه که یعنی در تاریخ باید اجتهاد کرد، دلائلی در دسته. توجه فرمودید؟ یه چیزایی همطور که در هر رشته انسان باید صاحب نظر بشه، تاریخ هم همینه. یه تخیال مونن که آدم بگه که بله علامان و قل دیگه، هیچ بله هر چی دلش خواد بگه دیگه. اگه علامان و قل بگو در اولش، بعد مثل آب رودخونه علامان و قل که دیگه تمام نمیشه. یا راوی گفت، ناقل گفت، تا خیلی که نمیشه اینجوری که آخه. توجه فرمودید؟ یه شعری یه دفعه هم پیدا کردم در فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه، دیدم که نسبت دادن اینو به ابن فارز، ابن فارز مصری عارف معروف. ابن فارز تقریبا 600 و بله 2630 دقیق نظرم نیست، خلاصه اولای قرن 7 از دنیا رفت. بعد یه کتابی پیدا کردم، آقا دیدم این 200 سال قبل از تولد ابن فارز تألیف شده. دقت می‌فرمایید؟ 200 سال قبل از تولد ابن فارز تألیف شده. در اون کتاب این شعر را نسبت داده به امر عاص. خب یه چیز واضحیه. حالا در طیف وسیع دیدم که بله هی مرتب نسبت میدم به ابن فارز، یکی به یکی دیگه نسبت میده. یه ذره به خودشون زحمت بدن یه مختصری نگاه کنن، یا در تاریخ تولدها، تاریخ وفاتها اشتباهات خیلی زیاد میشه، حتی در شیعه هم گاهی رسوخ کرده. توجه فرمودید؟ روی این مسامحه ها خیلی تاریخ فاسده درست شده. مثلا یه وقتی یه نویسنده بود در ایران، حالا ما دعواهای کهنه رو نمیخواییم تازه کنیم، خیلی حرفا انداخته بود تو دهن جوان و این و اون، که احمد ابن حنبل مثلا از مجلسی شیعه تر بود، مثلا فلان کس دونم از فلان کس مقدس تر بود. بعد اون وقت حالا چرا شیعه تر بود؟ گفت برای این که بله اگه مبنا این باشه، ها نمیگم حالا خدا میدونه در ضمیر اون نویسنده گوینده چی بوده، یه چیزی هست مشهور است که میگن که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو که هارون ملعون بخواست به شهادت برسونه، نصف شب قضات و علما و ریش سفیده رو از خواب بیدار کرد که تومار مفصلی رو امضا کنن که حضرت به عجل طبیعی از دنیا رفته. خب بله این درسته، این کارو کردن، ریش سفیده، قضات، مجتهدین آمدن امضا کردن که حضرت به عجل طبیعی از دنیا رفته. بعد می نویسن نوبت به احمد ابن حنبل که رسید، گفت من امضا نمی کنم، آدم مبارزی بوده، مشت گره کرده بوده، نمیدونم یک مش حرف ساختن که یه آجر بکشی تمام این کاخ خراب میشه. میل آجر میکشی ملان با هم دیگه ببینید خراب میشه یا نه. میگه این مشت گره کردنشون داد، گفت من امضا نمی کنم، من چنینم من چنینم. خلاصه احمد بن حنبل یک مبارز مقدس ازش ساختن که دیگه کم کم نزدیک آدم بره زیارتش هم بکنه. آی کتکش هم زدن در صورتی که اشتباه در تطبیقه، بهش میگن اشتباه در تطبیق، به این میگن دیگه. احمد بن حنبل یک کتک خورده، نمیدونن کی خورده، گفت که دو نفر رفتن پیش یه پادشاه، دیدن که پادشاه هر طور ها یه کسی مقرب شاه بود داشت میرفت پیشش یه مسئله. خلاصه یه توفیلی گفت منم ببر ببینم شاه چه شکلیه، مثلا خیال میکنم مثلا شاه مثلا یه جور خاص یه شاخ داره چه جوریه. خلاصه اینم برد و شاه گفت این چیه، اینم توفیلیه آوردیمش. بس شاه داشت سیب میخورد، بس خوشش اومد یه دونه سیب داد به این توفیلی، اینم گرفت جلوی خود شاه خرت خرت نه به دندونش کشید. وقتی آمدن بیرون گفت بابا جون شاه که به آدم یه چیزی میدادم دو دستی میگیره تشکر میکنه بعدن میخوره، این درست نبود این کارت. گفت خب یاد گرفتیم. دور دوم میرفتن پیش شاه، شاه داشت کوفته میخورد، یه دونه کوفته به این داد، این بو کرد کوفته را، گفت خیلی ممنون، گذاشت تو جیبش. گفت من سیب گفته بودم بو کنی بذاره تو جیبت. اینه بهش میگن اشتباه در تطبیق. احمد ابن حنبل یه جسارتی بهش شده که بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام، اونم در مسئله خلق قرآن، چون معتقد بود که قرآن مخلوق نیست، معمون میگفت قرآن مخلوقه، که یک بحث بله بسیار ظلمانیه که از بیکاری و از دور افتادن از درخانه اهل بیت یه وقتی در عصر عباسی در گرفته بود. خلاصه مردم چند تعقیده داشتن قرآن مخلوقه مخلوق بس. حالا انشالله امیدوارم جوان ها در این مقدمه دقت کنن، خیلی توی مقدمه سرنخ زیاده. به هر حال عدم اجتهاد در تاریخ. خب حالا احمد ابن حنبل کتک خورد و گفت من امضا نمی کنم، حالا الان یه دونه آجره بکشیم که تمام این کاخ خراب بشه. اون آجر این است که اگر ما خواستیم سر یک مطلب مهمی از مجتهدین ریش سفیدا امضا بگیریم، ها از یه بچه 15 ساله دیگه امضا نمیگیریم، اون امضاش تحفه ای نخواهد بود. دقت میکنید روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، دقیقا اون روزی که حضرت شهید شده بود، احمد ابن حنبل 16 سال داشته. این شما اینم تاریخ برید نگاه بکنید، این کجا اون وقت دیگه در کنار ریش سفیدا امضا باید بکنه و امضا اگر نکنی کتکت میزنیم. امضاش دیگه تحفه نبود، اصلا یه بچه بود اون وقتا. حالا پس دیگه چی شد؟ هیچی، تمام مطالب تمام شد. آقا عدم اجتهاد در تاریخ باعث شده حالا اما مورخین سنی آمده میگه بالاخره معاویه هم مسلمان بود، خلاصه اختلاف سلیقه بود. آقا یعنی آدم گوشت تنش میریزه وقتی میخونن اجتهد فاخطأ، اجتهاد کرد مخطئ بود. آخه اجتهاد مثل که همچین بازی، هر امری اجتهاد بکنه و خطا هم شد کرد. خالد ابن ولید قدار بند خون آشام آدم کش، خالد ابن ولید مالک ابن نویره را کشت. پیغمبر اکرم فرموده بود که هر کس بخواد به صورت اهل بهش نگاه کنه ببینه صورت اهل بهش چگونه است، پیغمبر فرموده بود نگاه کنه به صورت مالک ابن نویره. توجه کردید؟ آقا خالد ابن ولید این آدمو کشت، سرش برد تو آشپزخونه، پایه دیک قرار داد به عنوان توهین. عیال مالک ابن نویره را نعوذ بالله همون شب اول بدون خروج عده برد به همسری. اونو همه می نویسید. اما دیگه چون مثلا حالا فران کس مثلا بهش بله قربان می گفته تو دستگاهش جا می داده، دیگه آقا این آخوندهای سنی ذلیل شدن، اسیر شدن، هی دفاع 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 اجتهد فاخطأ. همون هم نوشتن سر بنده خدا را از تن جدا کرده برده تو آشپزخونه، زنش بدون خروج عده برده منزل. آقا به اینجا که میرسن میگن اجتهد فاخطأ. دیگه اصلا دیگه هیچ در دنیا گناهکار پیدا نمیشه دیگه. هر جانی، هر معصیتکار، هر جنایتکار شما بگوی اجته هدف اخته دیگه، اصلا دیگه به قرآن برای چی نازل شده، پیغمبر برای چیه، امام برای چیه، مسخره کردن خدا شاهد. حالا ما نمیخواییم خیلی مشروع بعضی چیزها رو بگیم، ولی خدا گواهه اگر وقوف باشد به حقیقت امر اصلا خندتون میگیره. به اون موقع قدر خودتون میدونید که ابن عبدالحدید یک ملای بزرگ معتزلی بد دیده دیگه راست شورش در اومده، بعد از 8-9 صفحه که دفاعیات علما رو در مورد خالد ابن ولید نقل میکند که اجته هدف اخته، آخر خودش میاد میگه که ولست و انزه و خالدن، اما من یکی خالد رو حاضر نیستم تنزیه کنم. خیلی خوشم آمد. بعد 8-9 صفحه درگیری میگه ولست و انزه و خالدن، من نمیدونم او رو تنزیه بکنم. انهو کان صفاکن لا یراقب الله، خوناشامی بوده که خدا را در نظر نمی گرفت. بله، بالاخره این دست کم گرفتن تاریخ، عدم اجتهاد در تاریخ، تاریخ را مسخره کردن که یک ملای بزرگ بیاد بگه که بله معاویه هم یه مسلمانی بود، حالا طرز فکرش اینطور بود، سلیقش اینطور بود، که ابن حجر مکی، میدونید که دو تا ابن حجر داریم، ابن حجر عسقلانی رو گفتم براتون، اون مشهوره، ابن حجر مکی استادش بوده، یعنی استاد بلافصلش بوده، که خیلی وقتا خودش در کتاباش نگاه بکنید اسم میبره از اون ابن حجر مکی. یه کتابی نوشته، اسم کتاب چندشاوره، ابن حجر مکی، ملای بزرگ که شاگردی مثل ابن حجر عسقلانی پرورش داده. اسم کتاب این است: تطهیر الجنان و الارکان. جنان که دیگه آقایون اهل فضلن دیگه، جنان یعنی فکر، اعتقاد، باطن. عوام مردم میگن مفاتیح الجنان، اینا مال این که نمیدونن چیه، بعد بگن جنان. جنان بهشت هاست، جنان فکر و رویه است. یه مؤلفی در زمان ما دیدم که جنان نوشته بود و ترجمه به بهشتا کرده بود، که خیلی تأسف خوردم. مؤلف عزیزی بی جهت کلمه جنان را از روایت نوشته بود، تفسیر کرده بود به بهشت. بهش پیغام دادم گفتم بگید که غافل نشود، جنان به معنی فکر و باطنه. حالا بگذاریم، خلاصه تطهیر الجنان و الارکان ان لعن سیدنا معاویه ابن ابی سفیان. ببین ملای به این عظمت چه انلحن سید نامعاویت ابن ابی سفیان. اون ابن عقیل حضرمی رحمت الله علیه خدمت کرد، کتابی نوشت به نام النصائح الکافیه لمن یتولا معاویه. این کتاب دو دستگی را انداخت. الحمدلله الان خیلی سنی ها از معاویه برگشتن. من دانشکده الهیات تدریس میکردم، این شاگرد تولچی داشتم اونجا، اهل تولچیه بود، میگفت که پدرم آخونده، درد دل میکرد، سنی بودا؟ بله. میگفت که پدرم آخونده، خیلی چیزای عجیبی نقل میکرد از اونجا. بعد میگفت که صحبت که میشه میگه حضرت معاویه، میگه بهش میگم بابا دیگه حضرتشو نگو دیگه، حالا فعلا معاویه بگو ببینیم تا چی میشه، تا برسیم به علیه لعنش. خلاصه و حضرت بردار از اولش. بله، اول انقلاب حتی من یادم میاد که تو مجلس هم یه چند تا نماینده داشتن، بعضی از بلاد ناراحت شده بودن که بله چرا از معاویه به بدی یاد میکنید، ما را میبردن رادیو تلویزیون، نمیدونستیم چی بکنیم. خدا انشالله بر علو و درجات امام بیفزد. امام بت شکن بود از هر نظر، امام به بدی یاد کرد معاویه رو، ما دیگه فهمیدیم که تکلیفمون الحمدلله روشن شد، ما هم رفتیم سر وقت معاویه. بله الحمدلله رب العالمین، تو اونجا که در توان داشتیم در رسوایی او کوشیدیم، برای این که واقعا آقا دشمن عجیبی بوده. امیرالمومنین را اینقدر مورد ستم قرار داد حضرت مجتبی را، اینقدر مورد ستم. حالا گوش کنید به این مطلب خاصی که عنوان کردم. پس بنابراین اجتهاد چون در تاریخ نمی کنن، نمی دونن معاویه چه کاره بود. آی جوان ها، طلبه ها، ببینید من منت بر سرتون نمیذارم، ما خادم همه آقایون هستیم، ولی من نقد جوانیمو دادم. این چند خط رو مطالعه کردم و اینو خیلی آسان در اختیارتون میگذارم که اگر چنونجی در تاریخ دقت بکنید، معاویه و چند تا معاویه داریم میگه، ما تشدید نداریم، مردم میگن معاویه، تو رادیو تلویزیون هم میگن معاویه، نمیدونم این تشدید از کجا آمده، ما نمیدونیم. معاویه تشدید نداره. بله، این آدم در خط نفاق بود با چند تای دیگه. اینا شب نشینی داشتن، جلسه داشتن، صحبت خلاف سلیقه نیست، یعنی کافر بودن اینا. اینطور بگم به شما، معاویه به هیچ چیزی معتقد نبود، دلیل داریم که شالله خواهم گفت. اینا یه عده بودن که خط نفاق که در مدینه درست شد، اینا شب نشینی داشتن، جلسه داشتن، نقشه داشتن، خیلی دست به عصا را می رفتن که بالاخره بتونن در جامعه زندگی کنن، فرصت ها را خیلی مراقب بودن در هر فرصتی چه بکنن، که بالاخره یزید خود را در آخر خط یافت و گفت امروز مردم بیدین شدن، بیتفاوت شدن. علی ابن ابی طالب را که پدرم از بین برد، حسن ابن علی را پدرم از بین برد، دیگه چیز نمونده. گفت لا خبر اونجا اولا وحیون نزل، غافل بود که حضرت سید الشهدا نمیگذاره، که نهضت حضرت میگیم اگر نبود دین نداشتیم. این از معناش با تحلیل بشه. پس بنابراین این خط خط نفاق بود و یزید یه حسابی کرد که غلط از آب در اومد. یزید خیال کرد که دیگه اگر الان حرفی بزنه دین دیگه حامی نداره، مدافع نداره، نمیدونست که آقایی هست که حاضره شش ماهش حتی بده. توجه کردید؟ و اما خط نفاق و اما ابتلاعات مولای من حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. ببینید آقا، این اسم این کتاب رو من زیاد بردم. ابن ابوالحدید مصادری رو داشته، از این مصادر استفاده می کرده، که بعضی از اون مصادر نایاب شد، گم شد. این کتابی که عرض میکنم اسم میبرم، از منابع استفاده ابن ابوالحدیده، احتمال میدم که اینم گم شده و علما ازش مایوس شده بودن تا پیدا شد. چی بود کتاب؟ خیلی نسخه عزیز القدریه به نام الاخبار الموفقیات، که این در زمان الموفق بالله عباسی نوشته شده، مؤلف به نام اون کرده، اهدا کرده به او، عنایت فرمودید. الاخبار الموفقیات، مؤلفش زبیر ابن بکاره. زبیر نسابه بوده، خیلی مرد بزرگیست در علم و تاریخ، انصافا من اون نسبش هم دیدم، نسب قریشی هم که نوشته دیدیم. حالا کل حال این کتاب کتاب نفیسیست و مثل این که گفتم گم شده بود، مایوس شده بودن، تا اینکه 20 سال پیش پیدا شد نسخش در عراق، خیلی زیبا چاپ شد در بغداد، یعنی زیبا که یعنی علمی انتقادی چاپ شد با پاورقی و تصحیح. بله، بنده مطلب را از اونجا نقل میکنم، یعنی با این که ابن ابوالحدید آورده، ولی از خود کتاب نقل میکنم که دیدم هیچ شکی ریبی نمونه. یه دو سه سطری از دست زبیر ابن بکار در رفته، یا این که خودش عمدن آورده. این دو سه سطر به اندازه یک کتابخانه انسان رو روشن میکنه، اغراق عرض نمیکنم، به اندازه یک کتابخانه. چه عرض کردم این خط نفاق بود و شب نشینی بود و جلسه بود و این حرفا را که از من شنیدید. حالا در اونجا نقل میکند از پسر مغیره ابن شعبه. مغیره میدونید که یک آدم خیلی معذرت میخوام باید اینطور بگم، بی غیرت و بی تفاوت و آدم خوبی نبود. در جنگ صفین گفته بودن بهش که تو چرا در هیچ کدوم از این جبهه ها نیستی؟ گفته بود ما از جنگ خوشمون نمیاد، مثلا کاری نداریم، نه با علی نه با معاویه. رفت یه گوشه مخفی شد. جنگ صفین که تمام شد رفت پیش معاویه، گفت که ما بیکار موندیم، یه شغلی هم به ما بدین. که معاویه او را در یه جایی گذاشت، خلاصه یه کاری بهش داد. ولی معاویه یه کسی یک مختصر دهنکجی با اهل بیت میکرد، پست بهش میداد. هر کس باشه، لیاقت داشته باشه یا نداشته باشه، مهم نیست براش. به هر حال بعدن رفیق شدن با هم، دوست شدن و شبها می نشستن صحبت